آخر جلسه قبل به اینجا رسیدیم و این نکته رو مطرح کردیم که کتب زلال از دو حیث ممکنه مورد بحث قرار بگیره. یکی از حیث ارتباطی که با خود شخص پیدا میکنه، یعنی اینکه حفظش، قرائتش، خواندنش، یادگیریش ممکنه رو خود شخص اثر بگذاره، و یکی از حیث اینکه میتواند اینها وسیله‌ای برای اضلال و گمراهی دیگران باشه. و این دو حیث رو باید تفکیک کرد و توجه به تفکیک داشت. در جهت اولا و حیث اول بحث مقدمه مطرح میشه و اینکه زلالت خودش و گمراه شدن این چیز محرمی است، روشنه. اگر من کاری بکنم مقدماتی که موجب زلالت و گمراهی میشه فراهم بکنم، از باب مقدمه اشکال داره. اون بحث های مقدمه که انجام میدادیم که از ذاتن حرام نیست مگر در اون صور، اینجا جاری میشه. اما یک حیث هم از اون جهت پیدا میکنه که از شبت که در مورد خود شخص و اون کسی که حفظ میکنه یا استنساخ میکنه یا میخونه در مورد خودش اصلا یه احتمال نیست، بلکه حفظ این کتاب و عرض کنم احیانا نشرش، استنساخش، هرچی باشه، اینا به نحوی موجب زلالت دیگری میشه، مقدمه حرام برای دیگری میشه. خب گفتیم در اصول این دو باب رو باید از هم تفکیک کرد و تفکیکم شده، یعنی توجه به اینم هست. اون باب اول که اتیان به مقدماتی که موجب ارتکاب حرام از خود این فاعل میشه، این بحث مقدمه است و اینکه مقدمه حرام حرام نیست مگر در اون چهار صورتی که قبلا عرض کردیم، که اوائل دو صورت میگفتیم، بعد اون بازسازی شد و چهار صورت شد. و در این حد دلیل خاصی هم ما در باب کتب زلال در این حد نداشتیم، توجه کردید، و معمولا ارشاد میشد و به همون شکلی که بحث کردیم. اما در اون حیث دوم، یعنی از این حیث که این کتاب ها برای زلالت دیگری مؤثر میشه، اینجا غیر از ادله که قبلا بحث کردیم، بحث اعانه بر حرام و اعانه بر ارث مطرح میشه. توجه کردید؟ ادله گفتیم این قسم هم چیز خاصی به ما نمیده، منتها این اعانه بر اسم اینجا یک دلیل بسیار مهمی است. و همینطور اون حس کنم که و بعضی روایات دیگه عمده حال اعانه بر اسمه. اون وقت حفظش، نشرش، استنساخش و تعلیمش، تعلیمم میاد در این حوزه دوم، قلم روی دوم، اینا همه میشه مقدماتی که من انجام میدم اما اثر گناه در دیگری ظاهر میشه، گناه رو دیگری مرتکب میشه. همه اینها حالا چه نسبت به کتاب باشه یا فیلم یا هر چیز دیگری باشه، این میشه اعانه بر اسم. ادله گذشته ما چیز خاصی نداشتیم جز اون آیه چی بود، اشترو لیوزل و من الناس من اشتری لهو الحدیث لیوزل عن سبیل الله، جز اون آیه ما چیز دیگه نداشتیم. اون آیه و چیزی که در حد این ادله که ما بررسی کردیم چیزی به فراتر از اونی که عقل میفهمه نبود، منتها به لحاظ این عنوان اعانه بر اسم مورد بررسی مستقل و مجزایی انجام بدیم. توجه کردید؟ پس از شبات که در باب از حیث دوم بحث اعانه بر اسم بسیار مهم میشه و تحلیلی هم که از این اعانه بر اسم میدیم یه مقدار روی نوع برداشت ما از ادله هم تأثیر میگذاره. این رسیدیم اینجا، یعنی در واقع ما یه بخش بحث رو حل کردیم و ازش گذشتیم، یه بخش باقی مونده، گرچه تو حدود این بخش دوم هم ضمن ادله بهش تعرض داشتیم، اما از حیث این عنوان اعانه بر اسم باید یک نگاه جدید و مستقلی بهش داشته باشیم. منتها من این بحث الان واردش نمیشم، اجازه بدید که ما وقتی که بحث از این علوم محرم و این که ببینیم انواع علوم ما علوم محرمی داریم که ذاتن و نفسن محرم باشه یا نه و کسب اون، تعلم اون چیزی محرم ذاتی ما ببینیم داریم یا نداریم، اینو که تمام بکنیم که تا به حال گفتیم راجب لجوم نبود، راجب اونا هیچ چیزی که ذاتاً به ماه و به چیز محرم باشه و مطلق همچین چیزی نداشتیم، یه مواردی با یه قیودی داشتیم. این بحث را و از جمله حالا قرائت و تعلم کتب زلال هم در این حد ما ادله خاصی نداریم جز در همون حد مقدمه حرام و آیات اونها هم در همون حده. این در حد تعلم و قرائت و فراگیری اونهاست. در حیث تعلیم، چون ما بعد از اینکه تعلم این علوم و اینا رو تمام میکنیم برمیگردیم از نو راجع به تعلیم یه بحث جدید فقهی مطرح میکنیم که اصولا حالا جاهایی که یه چیزی گمراه کننده است یا عرض کنم یه علمی بر فرض اینکه محرم باشه، بر فرض اینکه علم محرمی داشته باشیم، حالا به عناوین اولی یا به عناوین ثانوی تعلیمش چه وضعی داره، اعانه بر اسم، اون وقت اونجا مفصل بحث میکنی. اینه که ما اینو انشاءالله بعداً پنبش خواهیم زد. قضیه پنبه زدن که میدونید دیگه، گفت که استادی نمیتونست معالم بگه، معالم میگفت دو سفر اینجوری رد شد، بعد دیگه هر صفحه 7-8 ده جا اشکال داشت، دو سه جاش میگفت که این که قبلا پنبش زدیم، سه چهار جاش میگفت اینم بعد پنبش رو بزدیم، حالا ما اینو بعد پنبش بزنیم دیگه. فقط من به عنوان پیش زمینه ای برای اینکه انشاءالله بعدها این سری مباحث تعلم و علوم رو که تمام کردیم وقتی میخوایم وارد تعلیم بشیم به قاعده اعانه بر اسم به عنوان محور بحث میپردازیم. این قاعده اعانه بر اسم در مکاسب محرمه مرحوم شیخ در اونجایی که اعانه ظلم، اعانه ظالم و اعانه ظلم بر ظلم مطرح شده که معمولا آیه توی مکاسب محرمه دارن اونجا بحث شده، علاوه بر اینا یه کتابی که حالا جمع و جور بخواید همه چیز راحت عرض کنم که نظم و نسقی هم داده بشون راحت سهل و تناوله، همین کتاب قواعد الفقهیه مرحوم بجنودی، قواعد الفقهیه مرحوم بجنودی، حالا یا جزء 3 یا جزء 4 خب مفصل دیگه، قاعده قاعده الاعانه علی الاثم که دلیل عقلیش نقلی اینا اونجا متعرض شده. ما هم چون تو بحث تعلیم و نشر آینده خیلی با در این کتب زلال و علومی که منشأ زلالت میشه خیلی بهش نیاز داریم، این قاعده رو بعدش صحبت میکنیم. فعلا ما از حیث خود تعلم، خواندن، فراگیری، حفظی که مربوط به خودش میشه، از این حیث متعرض شدیم و این بحث رو داریم. در واقع این بحث کتب زلال ما از حیث دومش تکمیلش تو اون بحث آینده است. نمیخوام حالا از عرض کنم که روال بحثمون خارج بشیم، نمیدونم حالا من خیلی نظم این بحث که همین رو اینجا بیاریم و بعد بیاریم خیلی تردید داشتم، نهایتا به اینجا رسیدم که این بخشش رو بعد صحبت میکنیم. خب از این بگذاریم دیگه. بنابراین ما در بعد از اون بحث‌های اولیه که روایات انجام دادیم و چند گزاره فقهی و حکمی که استخراج کردیم از آیات و روایات پرداختیم به این بحث که ببینیم علمی یا تعلم علمی محرم داریم یا نداریم. این فصل ما بود که نجوم رو متعرض شدیم و تأسیس قاعده کردیم، اصل و قاعده کردیم ابتدا. بعد از اون تأسیس اصل و قاعده به نمونه هایی پرداختیم که از جمله نجوم بود و بعدم کتب زلال در حدی که به خود شخص مرتبط میشه. ضمناً در ارتباط با دیگران هم بحث کردیم تا حدی، ولی تکمیلش آینده است. بحث حالا سوم یا چهارمی که بعد مطرح میشه، حالا دقیق یادم نیست چندم میشه، چهارم میشه، ما سهرم بحث کردیم، بله سهر رو نزدن از شبت که میاد، یعنی تأسیس قاعده کردیم که مقدمه حرام و اینها، بعد چه سهر و نجوم و سهر و کتب زلال. بحث چهارمی که ما اینجا داریم علومی است که از غیر اهل بیت گرفته میشه. این خودش عنوانی است که در روایات ما آمده که اینم رو با تحلیل کنیم ببینیم آیا چیز محرمی اینجا وجود داره، چه نوع تحریمی اینجا وجود داره و منظور چیه. همونطور که میدانید در روایات متعددی منع شده است از این که علم را از غیر خاندان پیامبر گرفته ما بگیریم، علم را بایست از رسول خدا و اهل بیت او فرا گرفت و از غیر اونها ما منع شدیم که علمی فرا بگیریم و دانش هامون را از اونها اتخاذ بکنیم. این اجمالی است که خب زیاد ملاحظه کردی. ابتدا ما به پاره ای از منابع روایی این بحث رو عرض میکنیم، به بعضی از روایات هم اشاره میکنیم تا به تحلیلش و مفادش برسیم، ببینیم که اینها چه احتمالاتی در اینها وجود داره و کدام درسته. این روایات در وسائل شیعه در همین جلد 18 از این وسائل های 20 جلدی، جلد 18 ابواب صفات قاضی عرض شود که باب 7، ابواب صفات قاضی باب 7 که صفحه 41 این که 20 جلدی هاست. عمده این روایات در این باب 7، ولی تعدادی از روایات مرتبط هم داریم که در باب قبلش یعنی باب 6 هست که صفحه 21. و حالا روایات تقریبا در حد اطمینان که صادر شده، اگر نگیم در حد تواتره، در حد اطمینان هست دیگه، یعنی یه استفاضه‌ای که به هر حال اطمینان خوبی تولید میکنه وجود داره در صدور این روایات. بنابراین در اصل مضمون جامع این چیزی که از این روایات بیرون میاد خیلی بررسی سندی لازم نیست، مگر اینکه حالا رو ریزکاری های جایی بخوایم دستکاری بکنیم، همونطور که قبلا هم عرض میکردیم در جاهایی که یک استفاضه در حد اطمینانی باشه یا تواتر باشه، ما اون قدر مشترک و جامع میتونیم روش مطمئن باشیم و نیاز به بررسی سندی نداریم، مگر اینکه در ویژه ریزکاری ها و ظرائف و دقائق یک حدیث که مشترک بین همه نیست سوالی برای ما مطرح بشه که اونجا باید بررسی سندی داشته باشیم. ولی اون هسته اصلی که تواتر به او تعلق گرفته یا استفاضه در حد اطمینان به اون تعلق گرفته دیگه نمیخوایم، ولی اگر دقائق و حواشی داشته باشه روایات، اون اضافه هاش را بررسی سندی لازمه، علتش اینه که در قلم روی تواتر یا استفاضه قرار نگرفته. این قاعده کلی سندی بود که قبلا هم گفتیم. حالا همین ببینیم اصل اینا چیه، معارض داره و چطوری جمع میشه اینو میگیم. تا حدی البته خودتونم شاپیش حدس میزنید و روشنه، منتها ما بحثمون رو با تکمیل بکنیم. البته یه نکاتی هم حالا داریم که عرض میکنم. این رو باید اینجاست، البته در همین جلد اول جامع احادیث شیعه به صورت شاید یک کمی جامع تر از اینجا هم، حالا من الان صفحه اوناش در آخر لحظه دو سه صفحه یادم رفته، نتونستم یادم رفت بیارم جامعات. از شاید که میرفتیم یکی دو سالی درس خصوصی داشتیم، فقه بود، سه چهار نفر بیشتر نبودیم، خدمت آقای زنجانی. از کنم که زمان جنگ بود و از کنم ایشونم خیلی زود تحت تاثیر این حوادث اونا واقع میشد و خیلی وقتا میشد صبح که میرفتیم اونجا ایشون گفت که دیشب که من این سر و صدا بود و نمیدونم از کنم که این خبران اینجوری هستی دیگه، اصلا حواس نداشتم که مطالعه بکنه و بنابراین حالا یه چیز دیگه میگیم یا یادش میرفت کاغذشو بیاره کتابشو بیاره، اینا زیاد میشدش. از کنم حالا ما هم دیشب جلسه رفتیم که به شام منتهی شد و یه قاده دیگه صبح. از کنم که بله این روایات اینجا باب 7 اینه. حالا به عنوان نمونه اکثر این روایات هم، یعنی یک تعداد قابل توجهی از این روایات ذیل آیه و این شریفه و انه لذکر لک و لقوم که به سوف تعلمون و آیه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمونه، ذیل این دوتا آیه است که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون و اون آیه که انه لذکر لک و لقوم که به سوف تسألون، ذیل این دوتا آیه اکثر این روایات آمده. این یک نکته در این روایات. بنابراین در این روایات نکته اول ما این بود که اینها در حد یک اگر نگوییم تواتره، یک استفاضه اطمینان آور هست در اصل محتوا و مضمون مشترک اصلی. این یک. دوم اینکه اکثر اینها، اکثرش نه همش، اکثرش ذیل این آیات، یکی دوتا این آیات و بعضیش هم البته ربط دادن این بحث رو با آیه تفقه. اینم نکته دیگه که در این روایات هست. و نکته سوم هم اینه که بعضی از این روایات جنبه اثباتی رو فقط ذکر کرده که باید علم را از اینها آموخت، سوالها را از این اهل بیت جویا بشید و بپرسید. بعضی هم یه مقدار سریع‌تره و جنبه سلبی هم داره که از غیر اینها نیاموزید. همونایی هم که این دو قسم هست، منتها همون روایاتی هم که جنبه اثباتی ذکر کرده گویا که در مقام حصره، یه نوع مقام حصری داره ولو به صراحت نفی دیگران نکرده و اتخاذ علم و اخذ علم از دیگران نکرده، ولی گویا در حسد یک نوع حصری هست. اینه که تقریبا نهایتا مضمون واحدی پیدا میکنه، بعضیش خود صریح‌تره در نفی، بعضی من حیث المجموع حس میشه که در مقام حصره. حالا به عنوان نمونه و تبرک تیمون پاره‌ای از اون روایات رو اشاره میکنیم. مثلا این روایت اولش هست که حالا اینجوری داره که انا ابی عبدالله علیه السلام، سندم سند ظاهرا معتبری هم باشه، منتها ما خیلی فعلا کار به جهت سندی نداریم. فرمودن که و انه لذکر فی قول الله عز و جل و انه لذکر لک و لقومک و سوف تسالون. حضرت فرمودن فرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از ذکر و اهل بیته المسئولون و هم اهل الذکر. یا در روایت دیگه داره میگه ذکر قرآنه و ما و لقومک و قوم قرآن ما هستیم، که حالا اونجا داره میگه که در بعضی آیات داره که و این قرآن ذکر است و رسول خدا و اهل بیت قوم این ذکرن و اهل ذکرن. بعضی داره که ذکر خود رسول خداست و اهل بیت میشن اهل ذکر. این دو تفاوتیه که چون اینا نوعی تطبیقات هست و هم تعارضی نداره، همش درسته. تو قرآن هم ذکر هم بر قرآن اطلاق شده و در قرآن کار برده شده، هم در مورد خود رسول خدا، در هم مورد هر دوش هست، ولی زبا تنافی بین اینها نیست چون تطبیق نه تفسیر. از شبت که مثلا این روایته، یه نکته که تو این روایات آمده اینه که اهل تسنن، این هم نکته ایست در تعدادی از روایات، اهل تسنن این فسأل و اهل ذکر را مختص میدانند به همون چیزی که از خود آیه در بادی نظر استظهار میشه. همونطور که میدونید این آیه در شأن نزولش و موردش بحث شناخت پیامبره. از کنم که بعد از اون چی هست که یعرفونه و کما یعرفون ابناءهم، یا اونها اهل یهود و نصارا یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اونا خوب میدونن علائم و نشانه های رسول خدا که به مجده ظهور و بعثتش داده شده بود، اونها میدونن. اگر شما نمیدونید برید از اهل ذکر سوال بکنید. موردش یهود و نصارا هستن. یکی از آیات خیلی جالب اینه که موردش علمای یهود و نصارایی هستن که خوب ویژگی ها و مشخصات رسول خدا را می دانستن و میگه برید از اونا سوال بکنید تا علم و ایمان بیاری. این چیزی که هست، منتها در روایات ما بر این تأکید شده که این اهل ذکر از کنم اختصاص به علمای یهود نداره، بلکه مفهوم همون مفهوم عام متفاهم خودش داره و اهم از اونهاست. بعد البته تخصیص داده شده که اهل ذکر در اینجا یعنی کسانی که علمشون از ناحیه خدا رسول خدا و ائمه هست، یعنی منظور ائمه هست، رسول خدا و ائمه هست. یه البته حالا جای یک بحث داره از نظر تفسیری که حالا ما اینجا واردش نمیشیم و خیلی هم روش به بحث ما چی نداره، که از نظر تفسیری اگر ما بخوایم وارد بشیم جای مباحث تفسیری داره و اون جای اینه که در بعضی از روایات اهل آمده، گاهی روایات میاد یه مضمون آیه را تعمیم میده یا مصادیق جدیدی براش ذکر میکنه، و ولی گاهی هست که نه، اصلا اون ظاهر را عوض میکنه. و عرض کنم که اینا چطور میشه روایات و چه نسبت تفسیری پیدا میکنه و چگونه بود باشه جای خودش، من وارد اون بحث تفسیری نمیشم، جای تأمل داره. حالا اینجا یه مقدار مثلا این روایت، حالا دقت بکنید با این مقدمه که عرض کردم، روایت بسیار معتبری است، از اون سندهای بسیار خوبه، میگه این من از امام صادقه، این من سوال میکنه محمد بن مسلم، این من عندنا یدعمون یا یزعمون ان قول الله عز وجل فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون انهم الیهود و النصارى. میگه اونایی که دور بر ما هستند و یعنی منظور عامه است، اینها گمان میکنن که اهل ذکر همون یهود و نصارا هستن. علتش اینه که قرائن خود آیه هم اینه، اصلا موردش اینه، واقعا هم آیه همینا ظاهرشه. عرض کنم که حضرت یعقوب اذن یدعوه و یدعوکم الی دینهم، حضرت میگه که در واقع اینا میخوان شما رو به دین خودشون فرا بخوانن با این نوع تفسیری که از آیه میکنن. ثم قال بیده الی صدره، باد یا اوم بیده الی صدره، در حالی که انگشت به سینه خودشون اشاره رفتن، فرمودن نحن اهل الذکر و نحن المسئولون، که اهل الذکر ما هستیم و منظور ما هستیم. که حالا در واقع داره امام تعمیم میده اهل الذکر رو به یک ملاک عامی که ما هم رو میگیره، یا اینکه داره حصر میکنه، این خودش جای یک سوال این شکلی است و بعضی مسائل تفسیری دیگه. یا در روایت بعدی داره فصل و از ذکر قال رسول الله از ذکر انه و الائمه اهل الذکر، یا نحن قومه از شبت که، یا حضرت می فهمد زیل این دو آیه می فهمد ایانا اونیه، ما مقصودیم از این آیه و نحن اهل الذکر. و همینطور بسیاری از روایاتی که اینجا هست. به هر حال از کنم که در این جهت ما تردیدی نداریم که از دیدگاه روایات ما فسألوا اهل الذکر، منظور از اهل الذکر ائمه هستند و باید سؤال از اونها کرد. یعنی در واقع در روایات ما نسبت به این آیه دو تا جهت آمده، یکی این که میگه اهل الذکر ما هستیم، اصالتا ما هستیم، یکی هم نوعی حصر را به آیه میده. این چیزیست که ما از روایات به دست میاریم. حالا آیا ظهورش این هست نیست، جای خودشا، یعنی میگه که ما اهل ذکر ما هستیم نه غیر ما، توجه کردید؟ و با این بیان دو قید به آیه میزنه، یعنی دو تصرف در آیه میکنه، یکی این که اهل ذکر را محدود میکنه و تطبیق میکنه بر پیام رسول خود ائمه و خود پیامبر، و یکی هم که حس میکنه، میگه غیر ما نیستن دیگه. این تصرفی است که این روایت انجام میدن. درسته. بله. نه هست، حالا یکی دو روایت نیست. مثلا اینجا ایانا اونی که میگه با مقدم شدن اون هست رو میرسونه و حالا میخونیم روایات میبینید که چقدر هست درش هست که از کنم که اینم یه دسته از روایته که ذیل این آیه فسألوا اهل الذکر آمده که زیادم هست و هم حصر کرده، هم حصر کرده هم به لحاظ موضوعی و هم حکمی، هم به لحاظ اهل الذکر و هم به لحاظ این که نباید جای دیگه هم سوال کرد، هم سوال باید اینجا باشم. پاره از روایات هم ذیل آیه فلینظر الانسان الی طعامه هست که دیده ای تو این فیش برداری های دوستانان هم بوده، همه هم شنیده اید. از جمله اینم روایت فکر میکنم، نه این روایت حالا یک ارسالی درش هست از بسائر و درجات، روایت ده اینجاست، روایت مرسله ایست از زید شهام، عرض کنم که از امام باقر علیه السلام فی قول الله عز و جل فلینظر الانسان الی طعامه قال قلت ما طعامه قال علمه الذي ياخذه من ياخذه، نگاه بکنه به علمش که از چه کسی میگیره او، که اینجا طعام رو در واقع حضرت آمده از تعمیم داده آیه فلینظر الانسان. ببینید این نکته تفسیری هم اینجا عرض بکنم، حالا ولی که نمیخوایم مثلا وارد این بحث های تفسیری با اون شکل بشیم، گاهی هست که روایات ما از کنم که یه تعمیمی میده توی مفهومی که عرض کنم کل دستگاه اون گزاره تغییری درش نمیکنه، همه چیز به مناسبت این تعمیم خودش یک بستی پیدا میکنه. مثلا داره و فی السماء رزقکم، این فی السماء رزقکم ظاهر اولش و مصادیق بارز رزق همین رزقهای مادی است، مرحوم علامه تو المیزان یه جای خیلی مفصل راجع به رزق بحث کردن، دیدید دیگه. خب روایات آمده که این رزق علم و دانش و اونها هم رزقه، خب فی السماء رزقکم در مورد اونها هم صدق میکنه دیگه، یعنی اینو همه از مخازن آسمانی میاد دیگه، من شئ لا عندنا خزائنه، تغییری تو کل چی پیدا نمیشه. ولی گاهی هست که تعمیم هایی که در یک واجب مفهوم در روایات داده میشه در واقع نوع حکمم رو تغییر میده، نوع گزاره اصلا بافت و سیاقش فرق میکنه. مثلا یکیش همینه، فلینظر الانسان الی طعامه، توجه کردید؟ فلینظر الانسان الی طعامه این بوده که میگه برای خداشناسی و این رقم چیز هاست که میگه به همین طعامتون نگاه بکنید ببینید آثار قدرت خدا درش نمایانه. اینجا دو جور میشه، یه وقتی میاد حضرت فرمود که یکم علمه، یعنی تو علم بدم ببین که آثار و مظاهر قدرت خداست، ولی نه، اینجا داره میگه که طعام رو تعمیم میده. فلینظرم به معنای این نمیشه که آثار قدرت خدا ببینه اونا، فلینظرم یعنی میگه دقت بکن که ببین از کی میگیری، یعنی تصرف هم تو مفهوم کرده و بستش داده و هم تصرفی در اون حکمی کرده که به اون تعلق گرفته، یعنی کل گزاره اصلا یک بافت و سیاق جدیدی پیدا میکنه. این دو نوع تعمیم هایی است که در روایات ما نسبت به قرآن داده میشه. این کار نشده واقعا در تفاسیر ما، در تفسیر کار نشده که امروز با دو سه نکتهش داریم میگیم و شایسته مثلا یک پایان نامه خوبه، شاید هم انجام شده باشه در حدی که ما میدونیم، اگر هم شده باشه قاعدتا کارهای خیلی مبنایی انجام نگرفته. به هر حال مشکلی که ما الان داریم و برخلاف اون چه که آقای مصباح هرچی اومده جلوتر یه جور دیگه دیدگاهش شده، من برعکس دیدگاهم داره شکل میگیره، اینه که واقعا تو همه این رشته های علوم انسانی قسمت ها چه میگه هرچی پیش میریم و این متد اجتهادی که ما تو اصول و فقه داریم واقعا این متد یه متد خیلی جا افتاده و کار شده ایست واقعا، یعنی بدون اینکه آدم تو یه حدی از استنباط اون رو برسه فکر میکنم هیچ کنم کارهای دیگه کارهای ارزشمندی نمیتونه در بیاد. این واقعیتیه واقعا، یعنی بحث ما یه خلطه که الان گاهی میشه که ما تو فقه و اصول چی میکنیم، گاهی از موضع نوعی روشن فکرم گفته میشه خب رشته های دیگه هست باید به اونا پرداخت چی اونها، و بنابراین خب از مقاطع زودم میشه آدم بره تو رشته های دیگه و امثال اینها. خب این به نظر من اشتباهه، علتش اینه که تو اصول و فقه ما الان سه حیث وجود داره، سه حیث وجود داره که همش هم مهمه. یک حیث، حیث اینه که اینا بالاخره از نظر علمی از کنم که ذهن رو تقویت میکنه، مسائل دقیق و ظرایف و دقائقی توش وجود داره که واقعا تشهیز ذهن میکنه، تقویت فکر میکنه و قوه تعقل و نقد و بررسی آدم تقویت میکنه، یه جهت کار حل علم دقیقی ریاضی هم کار میکنه. این یک اثری است که تو اصول و فقه ما به خصوص هست. یک جهتش هم محتوای این فقه و اصول ماست، فقه ماست که یه محتوای خاصی تو قلم روی زندگی انسان داره، و جهت سومش که ملازم من این خیلی مهمه اینه که اصول ما و تا حدی فقه ما یک دستگاه، یک روش و یک متد استنباط نقلی و ورود در محدوده نقل و شناخت و بررسی اونهاست، و این حیث سومش حیثیست که واقعا ما تو هر کار دینی بخوایم بریم انجام بدیم لازمه. بله اون محتوایی که حالا مثلا تو اصول عملیه اومده یا تو فلان باب فقهی اومده، این برای ما کسی که میخواد تو فلان رشته یا کلام یا چیزی کار بکنه مهم نیست، ولی این متد براش مهمه. متاسفانه با این نگاه سوم به حس سومش تفکیک نشده. اگر به حس سوم تفکیک میشد بخش‌هایی از اصول برجسته میشد، روش کار میشد که مشترک تو هر استنباط و اجتهادیه، یه بخش‌هایش هم که اختصاص به فقه معنی اخص داره کنار میرفت. و عرض شود که اینه که ما این متد این شکلی، البته من ادعا نمی‌کنم که حالا این متد ما کامله یا نباید با اون چیزی که در مثلا فلسفه تحلیل زبانی در هرمنوتیک چیزهای دیگه هست اینا رو سنجید بررسی کرد، احیانا ابداعی درش داشت، نه اینجا هم زمینه خیلی داره، من اونم نظر دارم، ولی عرضم اینه که ما یه دستگاه و سیستم فکری و روش و متد داریم که اینو نباید واقعا کم بگیریم، واقعا نباید کم گیره و همه جام لازمه. از همین جهت هم هست که دیگه بود به صراحت گفت که تو همین مراکز اینجوری جایی نظیر اینا که اومدن تو عرصه‌های جدید اومدن، از کنم واقعا باید این پشتوانه متد و روش کارشون رو تقویت بکنن و الا محصولات ضعیفی چی برمی آن مثل مرحوم شهید صدرونا اینجور هم دیگه، یا شهید مطهرینا، یعنی این متد و روش خوب دستشونه، هر جا که میره تو این نمای مختلف اون وقت چی میشه. خب حالا این حاشیه بود که رفتیم، به هر حال داشتم اینو میگفتم که در تفسیر روایی ما یک قواعد و اصولی در تفاسیر روایی ما، یعنی تفسیر حدیثی و روایی ماست که توش کار اونجوری نشده. ما معمولا الان تفسیر روایی میگیم که معناش اینه خب میریم ببینیم روایت امام فرموده چی، در حالی که احتمالا اگر ما بریم تو تفسیر روایی اصلا یک قواعد و فرمولایی ازش به دست بیاریم، تحلیل های خوبی بشه به دست آورد و کلی چیزی پیدا میشه تو این قسمت. نمونهش الان مثلا چند موردی بود که امروز ما اشاره کردیم که خیلیش سواله، واقعا روش کار اونجوری نشده. خب حالا به هر حال فلینظر اسائل طعامه، برگردیم از این حاشیه به اون. این بود اینم آیه دیگه که بنابراین آیه فسألوا اهل الذکر انه لذکر لکه، آیه فلینظر اسائل طعامه، اون آیه‌ای که ولو ردوه الى الرسول و الى اول الامر منكم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، در این روایت عرض کنم که 13 این باب این آیه هم آمده که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اول الامر منكم، این آیه آمده و آیه ولو ردوه الى الرسول و الى اول الامر منهم این هم آمده که میگه رد امر الناس الى اول الامر منهم و این که از اونها اخذ بکنه و حتی اطاعت اونها هم به معنی این یا آیه اطاعت هم که آیه دیگری است، اونم در بعضی روایات گفته شده که اطاعت معناش اینه که علماتون از اونجا بگیرید و معارفتون از اونها بگیرید. عرض کنم که بله حالا بعضی روایاتی مثلا این روایت 20 هم که حالا ذیل یک آیه ای نیست، مستقلی حکمی رو چه کردن اینجا که امام با حدیث معتبری است، بفرماد که محمد مسلم نقل میکنه از امام باقر حدیث 20 همین باب 7 فرماد لیس عند احد من الناس حق ولا ثواب، حق و ثواب و علم و معرفتی جایی نیست، ولا احد من الناس یقضی بقضاء حق الا ما خرج من عندنا اهل من عندنا اهل البيت، مگر اونی که از ما باشه، حق و ثواب و علمی نیست از جا، به ذات تشعبت بهم الامور کان الخطا منهم و ثواب من علی، اینجور بود که تشعب که پیدا میشد در زمان رسول خدا خطا در غیر جبهه علی بود و ثواب من علی علیه السلام. مثلا حدیث 21ش داره که لیس احد عنده علم الا شیء خرج من عند امیر المؤمنین فلیذهب الناس حیث شاء، هر جا میخوان برن، فوالله لیس الامر الا من ها هنا، و اشار به یده الى بیته لیس الامر الا من ها هنا، فقط از اینجا باید چه بشه. اینو رباطی که مثلا رباطی 22 هم باز همین یه حسرای واضح داره، فرمود که قال ابو جعفر لسلمت ابن کوهیل به حکم ابن عتیبه، که هر دو از عامه بودند و اهل از متکلمین و محدثین اونها بودند، حضرت فرمود شرقا و غربا، به شرق برید یا به غرب برید، فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنا اهل البيت، حدیث 22 شرقا و غربا، فلا تجدان علما صحیحا الا ما خرج من عندنا اهل البيت. حدیث 23 باز هست که حالا اینا چون هستش آورده شده، میگه فلیشر ان ای بسیم هده فلیشرق الحکم، همون حکم این اوتیمه، ولیغرب اما والله لا یسیب العلم الا من اهل بیت نزل علیهم جبرئیل. و حالا روایت دیگه هم که فکر میکنم دیگه خیلی روایت هست، ضرورتی نداشته باشه که اون رو دیگه بخونیم. چرا حالا بعضی دیگه هم زیل این، مثلا بعضی از اونها هم داره که زیل اون آیه وعت البیوت من ابوابها آمده، وقت البیوت من ابوابا که یه حکم فقهی عادی ظاهری است، این تعبیر برده شده به اینکه به بیوت، بیوت چی هست؟ همون بیوتون اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه، یعنی منظور اهل بیته که در حدیث 33 داره، سند تامی نداره ولی عرض کنم که داره که ول بیوت، بیوت العلم الذی استودعه عند الانبیاء و ابوابها اوصیاءهم، بیوت میگه که بیوت علمی است که پیش انبیاء است و ابواب اون اوصیاء هست، که اون باب مدینه العلم هم از همین گرفته شده. زیل این آیه هم باز آمده، اون آیه و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم، اونجا هم آمده که میگه فقط علم دست راسخونه، راسخونم اهل بیتن، جای دیگه نباید برو. و پاره دیگه از آیاتی که در اینجا در این روایات آمده، در باب 6 هم که باب قبلی هست، اونم باز همین روایات آمده که شما در بیت اونجای بحث قیاس اونها مطرح شده که حالا اون جهتش فعلا با ما کار نداره، ولی بعضی از همین روایات اونجا هم آمده، یکی دو تا روایت تازه هم اونجا داره. من جای روایتشو ننوشتم. بله، حالا روایت باب قبلا میبینید که دیگه از شبت که یه روایت یه روایت خاصی دیگه هم بود که حالا میبینید. به هر حال این مجموعه روایاتی است که اینجا آمده که در واقع میگه علومی که در جای دیگر است از عامه و از غیر مسلمان ها و از عامه که غیر شیعه باشه، اینها رو اخذ نکنید و از اونها علم نگیرید و دانشتون رو از اونها اتخاذ نکنید. خب اینجا اولین نکته اینه که در بررسی اینها، اولین نکته هم نیست که آقای حسن بهش اشاره کردن، خب ما در نقطه مقابل هم روایاتی داریم که الحکمتو مثلا زالت المؤمن، یا عرض کنم که علم رو از هر کسی بگیرید، در هر جایی هست اخذ علم بکنید، این چنین چیزی به عنوان معارض اینها وجود داره. حالا ما در بررسی این روایات اولا ببینیم مضمون خود این روایات فی حد نفسه با قطع نظر از معارضه دو مقام بحث داریم، یکی با قطع نظر از تعارض ببینیم مثلا محتوا و مفاد خود اینها چیه و موضوعش چیه، نوع حکمش چیه، و بعد ببینیم اون وقت اگر معارضه باقی مون، اون وقت برای حل معارضه فکری بکنیم. خب اولین نکته که اینجا هست در فهم این روایات اینه که منظور از این علم که اینجا به عنوان طعام تلقی شده، رزق تلقی شده، یا عرض کنم که نظائر اینها که میگه برید از اینجا بگیرید از جای دیگه نگیرید و دقت هم داشته باشید، منظور از این علم آیا مطلق علوم هست یا علم هایی است که در حوزه های اعتقاد و اخلاق و عمل و اسم علم های دینی و علم هایی که مرتبط با معارف دینی است و به اصطلاح تعیین کننده نوع زندگی انسان و از کنم جنبه های دینی و سعادت و شقاوت انسان در اون ملحوظه. خب این کدام هست؟ ظاهران در این خود شما هم که این رو ملاحظه بکنید از شاید که حدیث دو هم روایت نداره که میگه که سند خوبی هم داره، حالا من این حدیث دو بخونم بعد این عرض میکنم، میگه که حدیث دو باب 8، تو باب 8 هم بعضی روایت داره که حالا ببخشید من حالا برگشتم اون قبلش، حدیث دو باب 8 اینجا هم حدیث جالبیست که اینو میخواستم چه بکنم، عن محمد بن یحیی، عن حمد بن محمد بن عیسی، عن محمد بن خالد، عن ابی المختری، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان العلماء ورثة الانبیاء و ذاک ان الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا و انما اورثوا احادیث من احادیثهم فمن اخذ بشیء منها فقد اخذ حدا وافرا فانظروا علمكم هذا ام من تاخذونه، علمتون رو ببینید از کی میگیرید. فان فینا اهل البيت فی کل خلفن عدولا ينفون عن تحریف الغالین، که میگه ببینید علمتون رو از کجا میگیرید. خب ما اگر این روایات رو یه دقتی بکنیم، اکثرا حالا واجه علم درش به کار رفته، اون داستانی که قبلا میگفتیم که علم ظهورش در این روایات به صورت یک اصطلاح جدید در علم اخروی است و علوم دینی است که با سعادت و شقاوت انسان مرتبطه، این اولا. ثانیا هم گفتیم اگر به حد یک مفهوم جدید هم نرسته باشه، یک انصراف در اینا هست. بنابراین به خاطر اینکه علم مفهوم جدید داره یا به دلیل انصراف، همه اینها مربوط به معارفی است که در حوزه اعتقاد و اخلاق و عمل انسان قرار میگیره و معارفی که متوقع است که از دین آدم اونا رو بگیره و در و به عنوان دین ارائه میشه. توجه کردید؟ به عنوان دین ارائه میشه. اگر روایاتی هم واژه علم اونا درش نباشه، اون نکته انصراف در همه اینا هست، ولی حالا واژه علم نباشه. اگه واژه علم باشه که اون بحث‌های سابق میاد، واژه علم هم در بعضش نیست، باز انصراف در همه اینا هست. که منظور از این علومی که من شده ایم از این که بریم از دیگران بگیریم، از دیگران سوال بکنیم، علومی است که متوقع از دینه و علومی است که به عنوان دین خدا القا میشه. این خیلی نکته مهمش اینه، یعنی به عنوان دین اینا رو میگن، به عنوان اسلام اونا رو میگن. این نوع در این فضا میگه نه، این نوع علم ها رو نرید از جای دیگه بگیرید، اینو بیاد از اهل بیت بگیرید. این نکته اوله که من فکر میکنم جایی هیچ تردیدی نیست که مجموعه این روایات، بلکه حالا اگه مجموعه هم نبود، حتی اگه یه روایت از این روایت هم بود، این ظهور انصراف درش بود، منتها مجموعه خود تقویت میکنه این را. وقتی کسی ببینه به خوبی این رو میبینه، احساس میکنه که علومی که متوقع از دینه در حوزه هایی که دین درش وارد شده، این و با این قید که به عنوان دین هم ارائه می شود، به عنوان اسلام هم عرضه می شه، این علوم منظوره که میگه جای دیگه نیست. یعنی علم رسول خدا، معارف اسلام، اینها باید از اهل بیت گرفت، از جای دیگه نگیری. جای دیگه که میگه ناظر به اون دیگرانی است که اینها را به عنوان اسلام ارائه میدن یا از غیر مسلمان ها به عنوان احکام خدا ارائه میدن، ناظر به این دو بخشه. علومی که غیر مسلمین با عنوان حکم خدا و دین و شریعت الهی ارائه میدن یا عامه و فرق و مذاهب غیر شیعه با عنوان اسلام ارائه میدن، این میگه اینا همه باطله و نرید اونا رو یاد بگیرید، از اونها نگیرید این علوم رو، از اونها سوال نکنید. افرادی که متصدی این نوع قضاوت ها و فتوه ها و داوری ها اونجا نرید، بلکه بیاد از ما بگیرید. پس محدودش علومی است که دیگران به عنوان شریعت الهی و شریعت اسلام ارائه میدن و مربوط به همین حوزه‌های اعتقاد و اخلاق و اینهاست. این یه نکته که در اینا هست. منتها حالا در همین حوزه هم نکات دیگری وجود داره که بعد عرض می‌کنیم. السلام علیکم و رحمت الله.